أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یه نکته ای در رابطه با تحدی مطرحه که این نکته رو حالا عرض میکنم. ما گفتیم در بعضی از آیات قرآن دعوت به اتیان به مثل قرآن شده. این در واقع در مقام بیان ناتوانی دیگران در آوردن سوره یا سوره های مثل قرآن، در حال به نوعی قرآن تحدی کرده به این موضوع، به خود قرآن هماورد طلبی و مبارزه طلبی داشته. علیکم السلام و رحمت الله. نکته ای که میخوایم عرض بکنیم این است که وقتی در قرآن تحدی میشود، منظور این نیست که جملاتی از نظر شکل و محتوا شبیه قرآن آورده بشه، چون ممکنه در ذهن خیلی از افراد باشه که خب آوردن شبیه سوره های قرآن کاری نداره، در ذهنشون این است که مثلا میتوان تقلید کرد از این سوره ها. مسلماً منظور از تحدی به سوره هایی مثل قرآن این نیست که از قرآن تقلید کنید و چیزی شبیه قرآن بیارید. تقلید که کار سختی نیست، این به اصطلاح نمیتونیم بگیم اعجازه. دعوت به تحدی در واقع به این معناست که کلامی آورده شود که همانند قرآن از نظر معارف و محتوا دارای مطالب بسیار بلند و از نظر اسلوب بیانی در اوج فصاحت و بلاغت باشه. یعنی ضمن اینکه از نظر شکل در اوج، از نظر محتوا دارای رفعته، اما در این حال متفاوت از قرآنم باشه، نه اینکه بخواد تقلید از قرآن باشه. خب مثلا بعضی از این از بحضور شما کسانی که در صدد این کار برآمدند، مثل مسیلمه کذاب، خب اون سوره ای رو که بورد الفیل و ملفیل، این در واقع اولا محتوای خاصی نداشت، فقط خواست اسلوب عبارات و جملات رو شبیه بعضی از سوره های قرآن بکنه. این نکته مهمیه که در مسئله تحدی باید توجه کرد. دعوت به اتیان به مثل قرآن دعوت به تقلید از قرآن نیست که کسی بیاد حالا بگه خب کاری نداره، منم مثل اینا ده ها مثلا جمله یا آیه میتونم بیارم. مسئله این است که همانطوری که قرآن در نوع خودش بدیع جمله‌هاش، عباراتش، فصاحت و بلاغتش، نکات و معارف و مطالبی که داره، یک چیزی در این به اصطلاح جایگاه و منزلت آورده بشه و اون چه که دیگران از اون ناتوانند اینه، ولی تقلید قرآن که ناتوانی نداره، میشه تقلید بکنن جملاتی شبیه این رو بیارن. این نکته مهمی است که خواستم در اینجا عرض بکنم که گمان نشود که دعوت به اتیان به مثل قرآن در واقع دعوت به تقلید از قرآنه، چون که کار مهمی نیست.
خیلی روش
اگه کسی که
در این کار
درست بکنه، اصلا نمیتواند، اصلا امکان نداره بتواند. بر حسب نص قرآن کسی نمیتواند این کار رو بکنه. یعنی وقتی نمیتونه بکنه، بنابراین دیگه جایی برای این نیست که بگیم حالا این فعل متصف به حرمت میشه یا نه. فرض این مثل اینه که شما بگید حالا اگر کسی مرده رو زنده کرد این چه حکمی داره؟ میگه مثلا این امکان نداره. به حسب نص قرآن هم وقتی میگیم قرآن معجزه است و تحدی میکنه، یعنی امکان ندارد. نه تنها در اون دوران، اصلا جن و انس هم جمع بشون نمیتوانن این کار رو انجام بدن. خب اینجا در رابطه با این مسئله اعجاز قرآن یکی دو تا شبهه مطرحه که این شبهات رو باید پاسخ بدیم. شبهه اول این است که بر اساس اون چه تا به حال گفته شد، بشر از اتیان به مثل قرآن عاجز است. ولی صرف ناتوانی بشر از آوردن کتابی مثل قرآن دلیل بر معجزه بودن قرآن نیست. چون وقتی سخن از معجزه است، یعنی باید اتصال اون عمل و ارتباط اون با مبدأ وحی ثابت بشه. چون معجزه یعنی کار خارق عادت و فوق طبیعت، و این اصلا به منظور اعلان ارتباط این عمل و کار با خداوند تبارک و تعالی است. بلا همین الان خیلی هستن کارهای فوق‌العاده‌ای میکنن. همین الان گاهی در به هر حال اخبار میشنوید و دیدید، همیشه هم در طول تاریخ هم اینجور بوده، بعضی ها توانایی بعضی کارهای فوق‌العاده دارن. آیا هر کاری که سایر افراد بشر از اونا توان باشن، این دلیل بر اینه که اون کار معجزه است؟ خب حالا ما سراغ کارهای از جنس دیگه نمیریم، در خود همین تعریف کتاب مثال میزنیم. در این شبهه داره، حالا مستشکل و یا صاحب این شبهه میگه، میگه ببینید همین الان کتابهایی در تاریخ علم وجود داره نوشته شده که اینها بشر از آوردن مثلش ناتوانه. کتابی که اقلیدوس مثلا نوشت، کتابهای نوابق بزرگ روزگار، گلستان سعدی، حافظ، خب اینا کتابهایی است که بشر عادی از آوردن مثل اونها عاجزه. خب حالا صرف اینکه یک کتابی در حدی بود که دیگران از آوردن مثل اون ناتوان بودن، این دلیل بر این که کتاب معجزه است؟ آیا کسی مدعی هست گلستان است، یعنی دیوان سعدی و حافظ معجزه است؟ کسی مدعیه که مثلا آثار اقلیدس و افلاطون و ارسطو معجزه است؟ این نشون میده صرف ناتوانی بشر از آوردن سوره‌ای مثل قرآن، این مستلزم اعجاز قرآن نیست. چه این که بسیاری از امور هستند که بشر از اتیان به اونها عاجزه و معجزه هم محسوب نمیشه.
ما شبیه من
داریم، شبه معجزه. نه شبه نداره،
تو حقیقت را در شبه داخل
هستی. بله ببینید، نه شبیه که میگید این حقیقت نیست. شبه معجزه مثل اونه که گاهی برای بیان مبالغه، مثلا شما میگید آقا امروز این کاری کرد شبیه معجزه، این گاهی در مقام اغراق و مبالغه و میخواید بگید اینقدر این کار مهم بود، مثل اینکه طبیبی به واسطه مهارت و دانش و تجربهش یه مریضی که بیماری سخت داره خوب بکنه، خوب تشخیص بده، داروی خوب بده و او را از مرگ نجات بده. خب اینجا گفته میشه این دکتر کاری کرد شبیه معجزه، یعنی این بیمار از اون حال به مثلا حال طبیعی برگردون. خب اینجا در واقع در مقام اقراق و مبالغه این، یعنی شما میخواید بگید یا در برای بیان اهمیت کارشه، میخواید بگید اینقدر این کار مهمیه که گویا مثل معجزه میمانه. اما باز معجزه نیست، خرق عادت نکرده. بله اگر همون مریض که دیگه همه ازش مایوسن با دعا و توسل و توکل به خدا، مثلا فرض فرمایید مشمول لطف و عنایت خدا و اهل بیت قرار بگیره و نجات پیدا کنه، میگید خب اینجا واقعا یه معجزه اتفاق افتاده، خرق طبیعت و عادت شده، به حسب طبیعی باید این از دنیا میرفته اما این حالا هیچ اثری از بیماریش مثلا باقی نمونده. علی حال این شبهه در اینجا مطرح شده، چه باید اینجا پاسخ چیه؟ پاسخی که به این شبهه میتوان داد این است که معجزه دارای شروط و ارکانی است. این در بحث از حقیقت معجزه باید مورد بررسی قرار بگیره که چه مختصاتی موجب صدق عنوان معجزه میشه. ما اول باید حقیقت معجزه رو بشناسیم، بعد بگیم که خب حالا ناتوانی بشر از مثل قرآن معجزه هست یا نیست، یا اون کارهای مهمی که بشر انجام داده اونها هم آیا واقعا سایرین از آوردن امثال اون ناتوانند؟ خب این اصل بحث به طور تفصیلی باید اونجا مطرح بشه. اما دو سه رکن مهم در معجزه وجود داره. مهمترین رکن معجزه این است که مقرون به ادعای نبوت باشه، یعنی کسی که معجزه میاره در واقع ادعای پیامبری و منصب الهی داره. خب هر جایی که این خصوصیت نباشه، کسی که کار فوق‌العاده ای انجام میده اما ادعای نبوت یا منصب الهی برای خودش قائل نیست، هیچ وقت کار او به معجزه متصف نمیشه. حالا این کتاب ها، این نمونه ها و نقضه هایی که مستشکل در اینجا ذکر کرد، آیا هیچی که از صاحبان این کتب ادعای نبوت داشتن، ادعای پیامبری داشتن؟ نه، نه اقلیدس، نه سعدی، نه افلاطون، ارسطو، هیچ کدام ادعای نبوت و داشتن جایگاه و منصب الهی نداشتن. بنابراین اولین رکن معجزه در اینجا مفقوده، این اول. حالا فقط منحصر به این نیست، چند نمونه دیگه هم هست. مثلا یکی دیگر از شروط معجزه این است که معجزه به همراه تحدی است، یعنی کسی که معجزه می آورد مبارز طلبی داره، هماورد طلبی داره، میگه من یه کاری می کنم اگر می توانید شما این کارو بکنید. خب ما وقتی به این کتب و امثال اینها مراجعه میکنیم میبینیم چنین تحدی در این کتب نیست. یعنی ممکنه بعضی از مؤلفین، حتی مؤلفین عادی تر، مثلا ادعا بکنن این مطلب را که من گفتم تا حالا هیچ کس نگفته، مشکلی رو که من حل کردم الان لاینحل بوده، من اونو حل کردم. از این ادعاها در کتب فراوانه، ولی هیچ کدام از اونها در واقع تحدی به این معنا که مبارز طلبی بکنن و بگن شما اصلا نمی توانید چنین چیزی را بیاورید نیست. حداقل در این کتاب هایی که این مستشکل به عنوان نقض مطرح کرده چنین تحدی وجود نداره. البته حالا ممکنه کسی دوچار یه جهل مرکبی باشه، پیش خودش فکر کنه این مطلب و این کتاب یا اون نوشته‌ای که او داره از اول خلقت تا آخر خلقت کسی نمیتواند و نتوانسته همانند او رو بیاره، که این کمتر حالا حتی در بین مؤلفین کتبی که حتی متکبرم هستن، خیلی اعتماد به نفس دارن، خودشونم به هر حال چنین جایگاهی برای خودشون قائلن، حتی در بین اونا هم اینجور نیست که بگی لو اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اینا نمیتوانن این کار رو بکنن. پس نکته دوم در باب معجزه این است که معجزه همراه با تحدیه و در این مواردی که مستشکل ذکر کرده چنین تحدی وجود نداره. و باز در مسئله معجزه یک نکته و رکن مهم دیگری است و اون این است که این فوق عادت بشری و خارج از نوامیس و قوانین طبیعت باشه، یعنی با هیچ قانون طبیعی و عادات بشری سازگار نباشه. خب حالا آیا واقعا در این کتب چه این خصوصیتی وجود داره؟ یعنی آیا این کتب در حدی هستن که خارج از ناموس طبیعت باشن، به گونه‌ای باشن که خرق قوانین طبیعت کرده باشن؟ نه، اینا فوقش کتاب‌هایی هستن که نوادر روزگار اونها رو تألیف کردن و البته ممکنه کمتر هم همانند اون کتب عرضه شده باشه، اما ندرت و استثناء غیر از غیر طبیعی بودنه. ندرت دلیل بر غیر طبیعی بودن نیست، واقعا بعضی ها نادرن، نابغن، در یه جهتی یه خصوصیتی دارن، کارهای فوق‌العاده میکنن، اما این خروج از عادت و ناموس طبیعت نیست. لذا با ملاحظه حالا حداقل این سه خصوصیتی که برای معجزه گفتیم، که اولا معجزه باید مقرون به ادعای منصب الهی نبوت باشه و ثانیا به همراه و مقرون به تحدی باشه و ثالثا خرق عادت و خروج از قوانین طبیعت باشه، حداقل هیچ یکی از این سه خصوصیت در مواردی که مستشکل ذکر کرده وجود ندارن. کتاب‌های مهمی که حالا در طول تاریخ گفته شده از بزرگان در رشته‌های مختلف، نه درش ادعای نبوت، نه همراه با تحدیه و نه خروج از نوامیس طبیعت، چون به هر حال این کتب رو در طول زمان مثلا بوده دیدیم، ممکنه افرادی جمع بشن، اگر یه وقت تازه همه بشر با هم جمع بشن ممکنه بتوانیم محصول فکر و به اصطلاح تلاش جمعی بشر رو این بدانیم که یه کار مهمی عرضه بشه. یعنی امکانش هست، هیچ کار خلاف قانون طبیعت اتفاق نمیفته، در حالی که در قرآن اگر به اصطلاح گفته میشه که انسان از آوردن به مثل قرآن عاجزه و ناتوانه، واقعا این چنینه، این خصوصیات در قرآن هست. لذا این خصوصیات، یعنی این که نمیتواند کسی مثل قرآن رو بیاره، دلیل بر معجزه بودن قرآن محسوب میشه. این شبهه اول که عرض بزرگ شما اینجا پاسخ داده شد.
قرینه دیگه هم از این میشه این رو که پیامبر هم که این معجزه و آورده چون تبادی نداشته و آشنایی قبلی پیش زمینه نبوده که
رو. بله، یعنی اون رو به عنوان
علم فصاحت و بلاغت اونا هیچ آشنایی نداشتن، مثلا امی بودن این خودش قرینه و معجزه بودن.
بله،
این کتب فعلی اینجوری مثلا خب طرف
درسته
حافظ یا سعدی
اینا همه درس خونده و احسن، درسته. اینم یه نکته است که به هر حال یه تفاوت عمده‌ای وجود داره وقتی سخن از ناتوانی بشر از آوردن به مثل رسل قرآنه. یه حیثش همینه که بالاخره کسی این کتاب رو آورده که امی بوده و درس نخونده، معلم و مکتب نداشته، در حالی که همه مؤلفین کتب همه مکتب رفتن، معلم داشتن، درس خوندن، بالاخره زحمت کشیدن، همینجوری یک شبه کسی به اینجا نرسید. اینم یه نکته‌ای درست. حالا اینجا شبهه دیگه هم هست که دیگه میمونه برای بعد، الحمدلله، چون امروز من حال من خیلی